بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
پیش از تعطیل کردن راکتور هسته‌ای، کره شمالی می‌خواهد از واریز شدن پول خود به حسابش اطمینان حاصل کند. به گفته رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران در مرحله ابتدایی غنی‌سازی اورانیوم قرار دارد. جمهوری اسلامی یک فعال سیاسی ناسیونالیست آذری را به جمهوری اسلامی مسترد کرد. سلام، ساعت 3 بعد از ظهر مشروع اخبار و گزارش‌ها را به همراه مانی کسروی و میترا فرهمند به آگاهی شما می‌رسانیم. در حالی که مهلت نهایی برای آغاز برچیدن راکتور هسته‌ای کره شمالی روز شنبه فردا به پایان می‌رسد، مقام‌های آن کشور همچنان در انتظارند اطمینان حاصل کنند که 25 میلیون دلار پول ضبط شده در بانکی در شهر ماکائو به حساب کره شمالی واریز شده است. کریستوفر هیل، نماینده آمریکا در مذاکرات شش جانبه با کره شمالی، امروز گفت که این پول مدتی پیش آزاد شده و آماده برداشت است و تنها موضوع باقی مانده این است که آیا کره شمالی واقعا مایل است به تعهداتش عمل کند یا نه. کره شمالی در ماه فوریه موافقت کرد تا راکتور هسته‌ای اصلی این کشور را در برابر دریافت سوخت تا 14 ماه آوریل فردا تعطیل کند. محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفت جمهوری اسلامی ایران هنوز در مرحله ابتدایی غنی‌سازی اورانیوم قرار دارد. به گزارش آسوشیتد پرس، آقای البرادعی اظهار داشت که جمهوری اسلامی برخلاف آنچه درباره راه‌اندازی 3000 سانتریفیوژ گفته است، تنها به چند صد چرخه فراوری در نطنز دست یافته است. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه اعلام کرده بود که ایران به مرحله تولید سوخت هسته‌ای در مقیاس صنعتی رسیده است. این مطلب با تردید کارشناسان و کشورهای مختلف جهان روبرو شده است. یک فعال سیاسی آذری ایرانی به نام هادی سید جواد موسوی توسط دولت جمهوری آذربایجان به جمهوری اسلامی تحویل داده شده است. به گفته علی اوسد علیوف، وکیل هادی سید جواد موسوی، وی روز پنجشنبه با هواپیما به تهران فرستاده شد. آقای علیوف این اقدام دولت آذربایجان را ناقض قوانین بین‌المللی خوانده است. هادی سید جواد موسوی 25 ساله و عضو جریانی ناسیونالیست است که خود را جنبش ملی بیداری آذربایجان جنوبی می‌خواند. او ظاهراً از جمهوری آذربایجان تقاضای پناهندگی کرده بود، اما درخواست وی رد شد. ادامه اخبار را از رادیو فردا می‌شنوید. شورای امنیت سازمان ملل متحد سوءقصدهای انتحاری روز چهارشنبه در الجزیره، پایتخت الجزایر، را به شدت محکوم کرد. در آن انفجارها 33 نفر کشته و بیش از 200 نفر زخمی شدند. شورای امنیت سازمان ملل متحد بر ضرورت مجازات عاملان، تامین کنندگان مالی و حامیان این اقدامات تروریستی تاکید کرده و از همه کشورها خواسته است با مقام‌های الجزایر در این زمینه فعالانه همکاری کنند. آخرین آمار قربانیان سوءقصد انتحاری دیروز در مجلس عراق 1 کشته و 22 زخمی اعلام شد. پیشتر اعلام شده بود که در آن انفجار 8 نفر کشته شدند. مجلس عراق امروز جلسه ویژه‌ای را به یاد محمد عواد، نماینده مجلس از فراکسیون وفاق ملی که در انفجار دیروز کشته شد، برگزار کرد. ماموران امنیتی چند تن از کارکنان سالن غذاخوری مجلس عراق را بازداشت کرده و سرگرم بازجویی از آنها هستند تا ببینند که فرد بمبگذار چگونه توانسته است با وجود تدابیر شدید امنیتی وارد ساختمان مجلس شود. در اینجا گزارش‌های این ساعت رادیو فردا را با هم می‌شنویم. رئیس کمیسیون انرژی و حمل و نقل پارلمان روسیه بر ضرورت تکمیل هرچه سریعتر نیروگاه اتمی بوشهر تاکید کرد و گفت روسیه از سال 1995 میلادی مسئولیت این مهم را بر عهده گرفته است و برای وجهه جهانی این کشور درست نیست که ساخت یک نیروگاه 12 سال به طول بیانجامد. وی گفت نمایندگان دوما در نظر دارند با احضار سرگئی کریینکو، رئیس آژانس فدرال انرژی اتمی روسیه، از وی در این مورد سوال کنند. مانی کسروی گزارش می‌دهد.
رئیس کمیسیون انرژی پارلمان روسیه میگوید مسکو باید درباره مسائل مربوط به پرداخت‌های مالی و جدول زمانبندی نیروگاه اتمی بوشهر به صورت دقیق با طرف ایرانی به توافق برسد. والنتین ایوانوف امروز جمعه در جمع خبرنگاران گفت خودداری روسیه از تکمیل به موقع نیروگاه بوشهر به معنای از دست دادن اعتبار خود نزد کشورهای سفارش دهنده به روسیه در ساخت نیروگاه اتمی در ترکیه، مصر و دیگر کشورهای عربی در آینده خواهد بود. این کارشناس انرژی هسته‌ای گفت ایران عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و امضا کننده NPT بوده و برنامه هسته‌ای این کشور قانونی است. آقای ایوانوف فشار برای توقف این فعالیت‌ها را غیرقانونی و دارای اهداف سیاسی خواند و گفت کلیه عملیات ساخت نیروگاه اتمی بوشهر تحت کنترل دقیق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صورت می‌گیرد و حتی مسئله احداث این نیروگاه شامل تحریم‌های سازمان ملل نیز نمی‌شود. از این رو دلیلی برای تأخیر در راه‌اندازی آن وجود ندارد و مسئولان اتمستروی اکسپورت باید هر چه سریع‌تر اقدام به ارسال سوخت مورد نیاز و راه‌اندازی نیروگاه بوشهر کنند. از سوی دیگر سرگئی کرینکو رئیس آژانس فدرال انرژی اتمی روسیه امروز جمعه در یک گردهمایی انرژی در روسیه گفت طی 30 سال آینده قرار است 300 تا 600 گیگاوات ظرفیت جدید برق هسته‌ای در جهان ساخته شود و روسیه قصد دارد 20% این بازار را از آن خود کند. به گفته آقای کرینکو روسیه به منظور فعالیت در صنعت هسته‌ای غیر نظامی و رقابت با سازندگان اصلی نیروگاه‌های هسته‌ای در جهان در صدد ایجاد شرکت اتم پروم برآمده است. وی خاطر نشان کرد روسیه با ایجاد شرکت اتم پروم بر عزم خود برای ایفای نقش مهم بین‌المللی در ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای در جهان تاکید خواهد کرد. مانی کسروی، مسکو.
ادامه گزارش را تا چند لحظه دیگر از رادیو فردا خواهید شنید.
صدای شما
درباره مسائل روز ایران و جهان، دیدگاه‌های خود را با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. اگر پیشنهاد، انتقاد و یا سؤالی در مورد برنامه‌های رادیو فردا دارید، حتماً با پیامگیر ما تماس بگیرید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00-42-21-12-41-13.
ادامه گزارش را از رادیو فردا می‌شنوید. قوانین دولت اسرائیل که به افراد غیر یهودی اجازه نمی‌دهد به این کشور مهاجرت کنند، آینده زندگی یک زوج عاشق ایرانی یهودی و مسلمان را با خطر روبرو کرده است. پوریا که توانسته به اسرائیل برود، چشم انتظار آمدن سمانه است. میترا فرهمند، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، گزارشی دارد در این باره.
پوریا حجاران، جوان 21 ساله قد بلند و لاغری که میگوید در ماه‌های اخیر بر اثر غم و غصه 16 کیلو از وزن خود را از دست داده، پس از آنکه از رفتن به این و آن اداره در اسرائیل ناامید شده، اکنون برای آوردن عشق خود به اسرائیل دست به دامان رسانه‌های گروهی و نهادهای حقوق بشری شده است. داستان عشق پوریا و سمانه و گریز آنها از ایران و اقامت در ترکیه جمعه در رسانه‌های اسرائیل منتشر شده است. پوریا از مادری یهودی و پدری مسلمان در ایران زاده شده، از آنجا که مادر برتری دارد و دین مادر تعیین کننده است، او به راحتی توانسته است به اسرائیل بیاید. اما عشق او سمانه که از پدر و مادری مسلمان در ایران به دنیا آمده، در ترکیه باقی ماند و از آنجا که مجوزهای قانونی اقامت در ترکیه را نداشت بازداشت شده و این احتمال مطرح است که دولت ترکیه سمانه را به ایران بازگرداند. پوریا میگوید از آنجا که سمانه در پرونده خود در ترکیه گفته است که میخواهد به اسرائیل برود و در اسرائیل ازدواج کند و زندگی خود را در اسرائیل بنا کند، این خطر جدی است که پس از بازگرداندن به ایران با مشکلات امنیتی جدی روبرو شود. پوریا میگوید اگر سمانه به ایران برگردانده شود، احتمالاً جانش به طور جدی در خطر خواهد بود. پوریا حجاران که اکنون در مرکز مهاجران یهودی تازه وارد در بندر اسرائیلی اشکلون زندگی می کند می گوید نمی خواست در ارتش ایران خدمت کند و فراری محسوب می شد و تمایل خود را برای زندگی در اسرائیل با عشقش سمانه که در دانشگاه با او آشنا شده بود در میان گذاشت. در ایران روحانیت یهودی از جاری کردن خطبه عقد برای آنها خودداری کرد. پوریا و سمانه توانستند خود را به ترکیه برسانند. پوریا فوراً به سفارت اسرائیل مراجعه کرد و با ارائه اسنادی که مادرش یهودی است و بستگانی در اسرائیل دارد، بدون هیچ مانعی مدارک مهاجرت به اسرائیل را دریافت کرد. پوریا اکنون از حمایت سازمان‌های مدافع حقوق بشر و روحانیت رفرمیست یهودی برخوردار است که توسط وکلای مدافع خود می‌کوشند دیدگاه تشکیلات امنیتی اسرائیل را عوض کنند.
در اینجا مشروع اخبار و گزارش های این ساعت رادیو فردا به پایان رسید. 20 دقیقه دیگه از سرخط مهمترین خبرها را از رادیو فردا خواهید شنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو فردا. موسیقی.
حسام الدین سراج اردیبهشت 86 در تهران کنسرت بزرگی برپا خواهد کرد. سراج را در این برنامه ارکستر جاویدان به سرپرستی آزمی خواه همراهی خواهد کرد، ضمن آنکه مجید مهراد به عنوان رهبر در این برنامه حضور خواهد داشت. گروه موسیقی خورشید نیمه دوم اردیبهشت ماه امسال در تالار وحدت با همکاری انجمن موسیقی ایران کنسرت برگزار می‌کند. قرار است در این برنامه قطعات سواران دشت امید و حصار از آثار حسین علیزاده اجرا شود و در آن برخی سازها نظیر ستار و قیچک که در اجرای قبلی این قطعات نبوده است با هماهنگ